نوی صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. در بیشترین بخش برنامه این ساعت، پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه، با وزیر خارجه هند گفتگو کرد. ده ها زندانی در هرات رها ساخته شدند. و در حمله راکتی اسرائیل، 4 شب نظامی طرفدار ایران و 3 غیر نظامی در سوریه کشته شدند. مشروع اخبار. محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، دیروز با او اس جی شنکر، وزیر خارجه هند، درباره شیوع ویروس کرونا و کمک‌های بشری به شمول وسایل طبی صحبت کرد. وزیر خارجه هند گفت که درباره تلاش‌ها برای صلح در افغانستان و حفاظت اقلیت سیک‌ها در این کشور هم گفتگو کرده است. در حمله اوایل ماه حمله داعش یا گروه دولت اسلامی به یک عبادتخانه سیک‌ها در کابل، 25 نفر به شمول زنان و اطفال کشته شدند. 70 تن از زندانیان در هرات رها شدند. اداره امور محابس هرات میگوید که این اقدام به مناسبت 28مین سالروز پیروزی مجاهدین در افغانستان به اجرا گذاشته شد. فرهاد بایانی، سخنگوی این اداره، به رادیو آزادی گفت که بر اساس فرمان ریاست جمهوری، اقدام برای رهایی گروه نخست زندانیان دوشنبه عملی شد.
با تعداد 70 تن زندانی ها از زندان ولایت هرات بعد از بررسی دوسیه‌هایشان از سوی کمیسیونی که موظف شده قابل رهایی شناخته شدند و دوشنبه حوالی عصر بعد پس از عصر رسما رها گردیدند.
آقای بایانی می افزاید که بر اساس فرمان شماره 1 ریاست جمهوری، تا حالا بیش از 6100 تن پس از بررسی دوسیه هایشان از زندان های افغانستان رها شدند. او می افزاید که رهایی زندانیان به مناسبت 8 ثور علاوه بر هرات، در کابل و سایر ولایت ها ادامه دارد. قرار است 12000 زندانی به مناسبت 8 ثور و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از بند رها شوند. پلیس قندهار از کشته شدن 4 تن از جنگجویان طالبان در ولسوالی ژره این ولایت خبر می‌دهد. اعلامیه دیروز قماندانی امنیه قندهار گفت که درگیری هنگام آغاز شد که شورشیان در منطقه میرآزار بر یک پسته پلیس حمله کردند. در ادامه گفته شده که به دنبال این حمله و درگیری، 4 تن از طالبان به شمول 2 قماندان آنها کشته شدند. گروه طالبان هنوز در مورد تبصره نکرده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک گروه ناظر میگوید در نتیجه حمله راکتی اسرائیل، 4 ملیشه طرفدار ایران و 3 غیر نظامی کشته شدند. اداره نظارت حقوق بشر سوریه گفته که این حمله دیروز در جنوب پایتخت دمشق رخ داد. به گفته این اداره، راکت‌ها سنگرهای کسانی را هدف قرار داده که مشغول پیش بردن جنگ نیابتی ایران در سوریه هستند. در گزارش در مورد هویت 4 ملیشه‌ای که کشته شده جزئیات داده نشده است. اداره نظارت حقوق بشر سوریه و خبرگزاری سنا در این کشور هم گزارش دادند که 3 غیر نظامی در نتیجه برخورد پارچه‌های راکت به خانه‌هایشان کشته شدند. هنوز معلوم نیست که این پارچه‌ها مربوط راکت‌های اسرائیل بودند یا از میزایل‌های دفاعی که برای دفع راکت‌های اسرائیل از سوی ملیشه‌ها پرتاب شدند. رئیس جمهور آمریکا میگوید از وضعیت صحی رهبر کره شمالی خبر دارد و برای بهبودی و ابراز امیدواری کرد. دونالد ترامپ هنگامی که در نشست خبری دیروز درباره وضعیت کیم یونگ اون پرسیده شد، گفت که من دقیقاً نمیتوانم به شما بگویم، بله درباره صحت وی خبر دارم و امیدوارم که بهبود یابد. شایعات درباره رهبر کره شمالی بعد از آن نشر شد که او از 15 ماه اپریل در ملای عام دیده نشده است. و شمار مبتلایان ویروس کرونا در روسیه بیشتر از چین شد. بر اساس گزارش‌های رسمی، تا دیروز دوشنبه بیش از 87000 نفر در روسیه به این ویروس مبتلا شدند. به این ترتیب چین 5000 مورد کمتر کووید 19 را در مقایسه با روسیه ثبت کرده است. مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در روسیه نزدیک به 800 تن رسیده است. تنها دوشنبه 47 تن در نتیجه این ویروس در روسیه جان باختند. روسیه بیشتر از یک ماه شده که قرنطینه عمومی را اعلام کرده و این وضعیت تا پنجشنبه همین هفته ادامه خواهد داشت. پایان اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان نشان میدهد که برای مسئولیت افراد ملکی به آتش‌بس سرتاسری نیاز است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم گفته که جوانب دخیل در جنگ سفارش های این نهاد را برای مسئولیت غیر نظامیان در نظر نگرفتند. با باور کمیسیون حقوق بشر پس از امضای توافق میان آمریکا و طالبان هم انفجارها و حملات مسلحانه ادامه داشته که بیشترین زیانها را به غیر نظامیان وارد کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یو ناما در گزارش سه ماهه نخست امسالش گفته است که از آغاز سال تا پایان ماه مارچ 533 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان آمار تازه تلفات غیر نظامیان را در گزارش تازه سازمان ملل متحد تکان دهنده عنوان می کند. در این گزارش یونما آمده که در سه ماه نخست سال 2020 در افغانستان 533 غیر نظامی کشته شدند و 760 تن دیگر هم زخم برداشتند. در این گزارش که دوشنبه نشر شد همچنان آمده که از میان 533 جان باخته 150 تن آنها کودکان هستند. در واکنش به گزارش تازه سازمان ملل، دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان برای محافظت و مسئولیت شهروندان متعهد است.
افغانستان در اسلامی جمهوریت
اولویت اساسی جمهوری اسلامی افغانستان محافظت از مردم است. بنابراین تلفات غیر نظامیان به هیچ صورت قابل پذیرش نیست. برای حفاظت از غیر نظامیان روش های مشخص و فعالیت های مؤثر صورت گرفته. ما متعهد هستیم که برای حفاظت از مردم خود در برابر جنگ های مخالفین و همچنان ویروس کرونا اقدام های لازم را به اجرا بگذاریم.
نور اقدامات هم وکرو.
طالبان در گزارش یونما بیشترین مسئول تلفات غیر نظامیان در افغانستان دانسته شدند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با فرستادن پیام بر رادیو آزادی این گزارش یونما را رد کرده است. با باور او سازمان ملل در گزارش تازه‌اش در مورد وارد شدن تلفات به غیر نظامیان از جانب نظامیان افغان و نیروهای بین المللی چیزی نگفته است. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تلفات غیر نظامیان در رویدادهای اخیر امنیتی این کمیسیون را شدیداً نگران ساخته است. ذبیح الله فرهنگ سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر رادیو آزادی گفت که پس از امضای توافق میان آمریکا و طالبان هم انفجار حملات مسلحانه و سایر رویدادهای امنیتی ادامه داشته که بیشتر از غیر نظامیان قربانی گرفته است.
گزارش تلفات افراد ملکی به دلیل بلند بودن تلفات موجب نگرانی است. گزارش که از طرف اداره یونما منتشر شده نگران کننده است به دلیل افزایش بلند تلفات افراد ملکی. ما هم از تمامی طرفین جنگ می خواهیم که باید به حقوق افراد ملکی و غیر نظامیان احترام بگذارند و بنابر آمار بلند تلفات افراد ملکی که منتشر شده باید تمامی طرفین جنگ باید آتش بس بکنن و امیدوار هستیم که به خواست ما و سایر نهادهای حقوق بشری اینا پاسخ مثبت بدهند.
حکومت افغانستان میگوید پس از امضای توافق 29 فوریه میان آمریکا و طالبان در قطر هم حملات طالبان کمتر نشده است. طالبان در این توافق برای کاهش خشونت در افغانستان تعهد سپردند، چیزی که به گفته حکومت عملی نشده است. شورای امنیت ملی افغانستان شنبه گذشته گفت که پس از امضای توافق دوحه طالبان در مناطق مختلف افغانستان بیش از 2800 حمله انجام دادند. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان روز یکشنبه در واکنش به اظهارات حکومت گفت که برای اثبات این ادعا سند یا مدرک ارائه نشده است. حرکت مردمی صلح نظر دیگر دارد. بسم الله وطن‌دوست سخنگوی این حرکت دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که نیاز بود توافق میان حکومت افغانستان و طالبان امضا می شد.
للوی سره باید دغه موافقه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ
توافق به خاطر باید میان حکومت افغانستان و طالبان امضا میشد که این دو طرف جوانب اصلی جنگ هستند. کشتار و خشونت از همین دو جانب صورت میگیرد. سالهاست که افغانها با هم درگیر هستند. امریکا یک بهانه است. بهتر بود حکومت افغانستان و طالبان در قطر توافق میکردند، جنگ را پایان میدادند و آتش بس را اعلام میکردند.
جګړه پای ته رسولی وای او دوی اوربند اعلان کړی وای.
ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به گزارش تازه یونما میگوید برای حفاظت از غیر نظامیان با آتش بس سرتاسری و فوری نیاز خیلی جدی وجود دارد. رئیس جمهور اشرف غنی به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان بار دیگر از طالبان خواست آتش بس کنند، اما طالبان این درخواست را غیر معقول دانستند و این پیشنهاد را رد کردند.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتهوار مجله آزادی را بشنوین، همکارم ستار فروغ با سابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
نشریه دیپلمات مطلب را درباره شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان نشر کرده. عنوان مطلب است: گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان فعال مانده. در مطلب به نقل از یک مقام امنیتی افغان، چگونگی بازداشت اسلم فاروقی رهبر شاخه ولایت خراسان داعش بیان شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در اوایل ماه اپریل از بازداشت فاروقی با 19 جنگجوی دیگر این گروه در ولایت قندهار خبر داده بود. یک مقام این ریاست به شرط فاش نشدن نامش به نشریه گفته است فکر میکند که سلسله مراتب فرماندهی شاخه ولایت خراسان داعش از بین رفته است، اما افزوده که آنها در هر جا سرپناه برای پنهان شدن دارند. این مقام به نشریه دیپلمات گفته است که داعش شاید واحدهای خیلی منظم نداشته باشد، اما از واحدهای انفرادی برخوردار خواهد بود. دیپلمات در ادامه به نقل از این مقام ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نوشته است که شاخه ولایت خراسان داعش مرکز فرماندهی در این کشور ندارد و به همین خاطر فاروقی به قندهار رفته بود و میخواست جنگجویان را بار دیگر بسیج کند. این مقام به نشریه دیپلمات گفته است که به اساس اطلاعات استخباراتی آنها، شماری از جنگجویان داعش در حال رفتن به ولایت کنر هستند و برخی دیگرشان خود را در ولایت ننگرهار پنهان میکنند. به گفته او، اکنون فرماندهی این گروه در هیچ جای افغانستان وجود ندارد. نشریه با اشاره به فعالیت‌های داعش در ننگرهار می‌گوید زمانی که ابوبکر البغدادی خود را در سال 2014 خلیفه گروه دولت اسلامی در عراق اعلام کرد، یک سال پس از آن برای اولین بار بیرق سیارنگ داعش در افغانستان در ولایت ننگرهار نمایان شد. دیپلمات در ادامه مطلب نوشته است که با بازداشت فاروقی امیدواری در زمینه کاهش توانایی شاخه خراسان داعش برای تنظیم حملات افزایش یافت، اما این گروه صرف 5 روز پس از دستگیری فاروقی مسئولیت حمله راکتی بر پایگاه هوایی بگرام را پذیرفت. به نوشته نشریه، هنوز روشن نیست که شاخه خراسان داعش رهبر جدیدش را در افغانستان تعیین کرده است یا نه. و روزنامه دفنس پوست به نقل از سازمان ملل متحد نوشته است که پس از امضای موافقتنامه میان طالبان و ایالات متحده، خشونت در افغانستان افزایش یافته. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارش تازه‌اش به روز دوشنبه گفت که 530 غیر نظامی به شمول 150 کودک در اثر جنگ طی 3 ماه اول امسال میلادی در این کشور کشته شدند. در این گزارش گفته شده که خشونت در ماه مارچ در حال افزایش یافت که انتظار می رفت حکومت افغانستان و طالبان گفتگوهای صلح را آغاز کنند. نشریه می نویسد که حمله های اخیر در افغانستان عمدتاً در روستاها و شهرک ها محدود بوده. طالبان در موافقتنامه با ایالات متحده پذیرفتند که بر شهرها حمله نکنند. دفنس پوست نوشته که گزارش سازمان ملل متحد پس از آن نشر می شود که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، خواستار آتش بس در این کشور شد. آقای خلیلزاد در پیام در حساب توییترش گفت که رمضان به طالبان فرصت می دهد که با پذیرش آتش‌بس برای امور بشری و مبارزه با ویروس کرونا خشونت را کاهش داده و عملیات تهاجمی نظامی را توقف دهند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی. در این شماره با مدد رسانی همکارانم فرید حلیمی، احمد هنایش گزارشگر رادیو آزادی در شمال کابل و استفاده از درست نویسی استاد فرهاد جاوید این مطالب را برای شما تهیه نمودیم. سخن هفته در مورد روز پدر و به تعقیب آن داستانی با عنوان بی‌تفاوتی در حرمت پدر، دکلمه یک پارچه شعر، گزارش فرهنگی از تپه گلغندی که هیچ گردشگری در آنجا دیده نمی شود، خشونت خانوادگی یک مسئله اجتماعی، غزل پست مدرن چیست؟ و اگر فرصت بود مطالب دیگر.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
هفته قبل روز پدر بود. نمیدانم از روزی که چشم باز کردم و چپ و راست خود را شناختم، روز زن و روز مادر را آن هم زمانی که در سال 1344 به کابل آمدم شنیدم و بار اول در محفلی که از سوی ریاست امور زنان وقت در زینب ننداری شهر نو کابل تدویر یافته بود، نگارش یکی از استادانم در لیسه نادریه وقت را در روز زن خواندم. و از همان روزها در ذهنم می گذشت که پس چرا روز مردها و یا روز پدر تجلیل نمی شود و چه کم خدمتی پدر به تربیه فرزندان کمتر از مادران دارد و چندین های دیگر. اما شماری به شوخی می گفتن 364 روز باقی از 365 روز همه روز مردهاست. چه کنم، ذهنم به این هزل و هزول ها قانع نمی شد. اما در این دو سه سال اخیر و آن هم با دسترسی به تکنولوژی اینترنتی و از جمله فیسبوک مسکین، صد شکر که از همان رسایی ها و نارسایی ها ما را آگاه می سازد و یکی از دلنوشته هایش همین بود که روز پدر که در شماری از کشورهای غرب و امریکا و کانادا از آن تجلیل می شود، برای ما هم قدم رنج فرموده و از سخاوت آنها ما هم به قدر پدران مرحوم و یا زنده خود رسیدیم و تصاویر آنها را در فیسبوک می گذاریم و رقت قلب دیگران را متحرک می سازیم تا دیگران نیز از پدر خود یاد خیری کنند. چه کار نیکی؟ مراد از این زیاده سرایی این بود که چرا حالا شماری از ما با جملات زیبا از پدر توصیف می کنیم و در عمل و تقابل با این عامل حیات خود رویه نیک نداریم و در مواردی اگر در هر کنج دنیا باشیم ماها و سالها از پدر خبری هم نمی گیریم، در حالی که همین پدر بود که تو به دنیا آمدی، بزرگ شدی، تحصیل کردی، مالک مقامهای بلند شدی و کذا کذاهای دیگر. و از آن گذشته در دعوت این که شماری در وضعیتی تشریف دارن که گویا پدرشان بی سواد، ایشان تخصص و دکترا در یکی از علوم دارن و پدر ساده به نام های آثار عتیقه مرزای کلاسیک که امروزه به درد جامعه نمی خورد، کونه فکر و یا ذهنیت گویا غیر علمی و ده ها نام دیگر خطاب می گردد و پسر یک سر و گردن از پدر بلندتر قرار دارد. ببینید زمانی که این چون این صحنه ها را می بینی چنان بدمغز می شوی که انگشتانت یارای نوشتن را نیز نمی داشته باشد و دلت می شود که به این گونه فرزندان ناخلف چنان کلمات پرمذمت را بفرستی و بگویی آقا این پدر نبود که تو امروز قد برافراشتی و مالک کارو در آمد بی حد و عصر حرام و حلال شدی؟ و بجای عملی سازی نسایی پدر از آموخته هایی که از هم نشین های بد کسب کردی این گونه نشدی؟ و آن ضرب المثل را فراموش کردی که گفته بودن یک پدر ده فرزند را نان می دهد و اما ده فرزند شکم یک پدر را نمی توانند سیر کنند. خیر، هوش دار، اگر پدر داری تو از این گونه ها نباشی. اگر تجلیل و یادهانی از روز پدر تازه به کشور ما آمده خوش آمده و بهتر از بسا تقلیدهای دیگر تقلید خوبی است. حرمت پدر را پاسداری حرمت و پاسداری تمام جهان است و این تنازع بقا را که در علم الاجتماع خوانده‌ای قطعا وابسته به پدران است و اگر پدر نبودی بشر نبودی و شیرازه حیات دگرگون شدی. لذا حرمت پدر را تا می توانی پاس دار تا فرزند تو نیز حرمت تو را پاس دارد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در سخن هفته به بهانه یادهانی از روز پدر چند جمله نثار آنهایی کردیم که حرمت به پدر را به گونه تظاهر انجام می‌دهند و در اصل پدر را متهم به ناآگاهی از تکنولوژی جدید گویا کونه فکر می انگارند. اما داستان این هفته نیز به عدم توجه به پدر سال خورده و زهیر را می رساند و تا حدودی آموزنده برای عده‌ای از خود بی خبران جامعه کنونی است. داستان با یک مقدمه ای آغاز می شود. می دانید قدرت درک کودکان فوق العاده است. چشمان آنها پیوسته در حال مشاهده، گوشهایشان در حال شنیدن، ذهنشان در حال پذیرش پیامهای دریافت شده است. اگر اطفال ببینند که ما صبورانه فضای شادی را برای خانواده تدارک می بینیم، این مسئله را الگوی زندگیشان قرار می دهند. و اما اگر وجود آنها را بی ارزش تلقی کنیم که گویا آنها چیزی را نمی دانند و هنوز درکشان نارسا است، اشتباه بزرگی را مرتکب شده ایم. اطفال آنسانی که سریع حرف می زنند می خواهند سریع درک کنند و سریع به عمق مطلب برسند و گاه گاهی چنان عمل منطقی از آنها سر می زند که در بسا موارد باعث تغییر جدی در کرکتر سایر اعضای فامیل به خصوص والدین می شود که واقعا حیرت انگیز است. لذا طفل را دست کم نگیرید که در شماری از موارد عقل آنها رساتر از بزرگان است. خیر، داستانی داریم با عنوان چرخه زندگی که ذهن تیزبین طفلی سبب می شود که والدینشان با توجه به خطای خود بیشتر از آن مرتکب خطای دیگر نشوند. پیرمردی ضعیف و رنجور تصمیم گرفت با پسر و عروس و نواسه 4 سالش یک جا زندگی کند. خانه خوبی خرید اما دستان پیرمرد می لرزید، چشمانش تار شده و گامهایش بی اختیار و لرزان بود. اعضای خانواده هر شب برای خوردن غذای شب دور هم جمع می شدن، اما دستان لرزان پدرکلان و ضعف چشمانش خوردن غذا را تقریبا برایش مشکل می ساخت. نخودها از بین قاشقش می لغزید و روی زمین می افتاد و یا وقتی پیاله را می گرفت غالبا شیر و یا چای از داخل آن بروی سرمیزی می ریخت. پسر و عروسش از آن همه ریخت و پاش به تنگ آمدن. پسر پیر مرد گفت باید فکری برای پدر بکنیم و قدر کافی ریختن شیر و خوردن غذای پر سر و صدا و ریختن غذا بر روی زمین را تحمل کرده ایم. پس زن و شوهر برای پیر مرد در گوشه ای از اتاق میز کوچکی قرار دادن که در آنجا پیر مرد به تنهایی غذایش را بخورد، در حالی که سایر اعضای خانواده در سر میز غذا از خوردن غذاها لذت می بردن و قصه می کردن. و در داورتر این که وقتی پیرمرد یکی دو ظرف دیگر را هم شکسته بود، حالا در یک کاسه چوبی به او غذا می دادن. گاه گاهی چشم آنها به پیرمرد می افتاد و آن وقت متوجه می شدن همچنان که در تنهایی غذایش را می خورد چشمانش پر از اشک است. اما تنها چیزی که این پسر و عروس به زبان می آوردن گپهای تند و نیشداری بود که وقت افتادن قاشق و پنجه یا ریختن غذا به پیر مرد نثار می کردن، در حالی که کودک 4 سالیشان در سکوت شاهد تمام آن رفتار والدین خود بود. به این نکته توجه کنید. یک شب قبل از شام مرد جوان پسرش را سرگرم بازی با تکچوب هایی دید که روی زمین ریخته بود. با مهربانی از او پرسید بچگکم چی می سازی؟ پسرک هم با ملایمت جواب داد پدر جان یک کاسه چوبی می سازم و وقتی کلان شدم با او به شما و مادرم غذا بدهم. و بعد لبخندی زد و به کارش ادامه داد. این سخن کودک آنچنان پدر و مادرش را تکان داد که زبانشان بند آمد و سپس اشک از چشمانشان جاری شد. آن شب مرد جوان دست پدر را گرفت و با مهربانی او را به سمت میز غذا دعوت کرد. شعر مرگ برگ اثر جناب بیرنگ کودامنی اگر درست گفته باشم در سال 2000 میلادی در آوان شدت جنگ در افغانستان سروده شده و شکوه هایی از عدم توان برگشت به وطن و مالامالی از حس وطن دوستی و دهها ناگزیری دیگر است. این غزل ناب را عفیف ساکب نیازی می خواند.
در صبح دم ملولم و در شام خسته ام، چنگ زیاد رفته و تار گسسته ام، امید باز دیدن یار و دیار نیست، امید باز دیدن یار و دیار نیست، هم در قفس اسیرم و هم برشکسته ام. باد آمد و درخت سپیدار خم گرفت، در مرگ برگ باز به ماتم نشسته ام. در متن این کتاب من آن خط سومم، بیهوده می کنی به خدا باز و بسته ام. خارم خارم مرا بسوز و بباد هوا بده، گل نیستم چرا بنمایی تو دستم. خطاط سرنوشت مرا زشت تر نوشت، بر لوح روزگار خط ناخجسته.
درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه های آموزشی مجله آزادی.
مقام به ضم اول جای اقامت، مقام به فتح اول موضع و منزلت، بکر به فتح اول اسم و نام، بکر به کسر اول تازه و در مواردی پخته مانا می دهد، بکر به ضم اول قد خمیده کلمه ترکی است، هدیه به فتح اول کسر دوم و تشدید سوم تحفه، هدیه به فتح اول و سکون دوم گوسفند یا شتری که در مکه قربانی شود، علوی یعنی علوی به فتح اول و دوم آل علی خاندان خلیفه چهارم، اولوی به ضم اول منصوب به بالا که اولویت از آن می سازند، اخبار به فتح اول خبرها، اخبار به کسر اول خبر دادن، اشکال به فتح اول شکلها، اشکال به کسر اول مشکلات، فرس به ضم اول و سکون دوم جمع فارس، فرس به فتح اول و دوم اسب، ستر به فتح اول پوشش، ستر به کسر اول روپوش تقریبا مشابه، خیاط به فتح اول دو زنده، خیاط به کسر اول سوزن، جهود به فتح اول کوشش کننده جهد کننده، جهود به ضم اول یهودی، خیام به فتح اول خیمه دوز، ضعف و در مواردی ضعف به فتح اول و ضم دوم ناتوانی، ضعف به کسر اول دوچند، اخطار به فتح اول خطرها، اخطار به کسر اول نشان دادن خطر و برحذر داشتن، سمت به فتح اول و سکون دوم طرف، سمت با کسر اول و فتح دوم حیثیت، جنا با فتح اول بال، جنا با فتح اول گنا، شمال با فتح اول باد، شمال با کسر اول چپ، محال با فتح اول ناممکن، محال با ضم اول جمع محل، انعام به فتح اول حیوانات جمع نائمه، انعام به کسر اول بخشش، بایست به فتح دوم باید استمراری امر از ایستادن، اقار به کسر اول مال و ملک، اقار به ضم اول شراب، مشترک به کسر چهارم یعنی کسر ری اشتراک کننده، مشترک به فتح چهارم مختلط، مصور به کسر سوم نقاش. حال فرق بین مصاب مصاب مصاب، بین کلمات مصاب 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 از رهگذر تلفظ و معنا تفاوت بسیار است. مصاب به ضم اول به معنای مصیبت زده، سختی دیده، مصیبت رسیده، مساب به فتح اول جمع مسب به معنای محل، مورد، موضع. مساب به کسر اول به مفهوم سیراب، پر و فرد سیراب و پر شده از آب. بنابراین بکوشیم تا با تلفظ نادرست یکی را به جای دیگری به کار نبریم. این بود چند کلمه و اسم و واژه هایی که شکل تلفظ درست آن را ارائه کردیم. تا هفته بعد و برنامه دیگر از این سلسله، بدرود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
می دانید این کرونایی که کووید 19 نام دارد بیشترین فعالیت های روزمره انسان ها را در تمام جهان به خصوص در کشور ما تا حدودی به ایستایی کشانیده و در مواردی فلج نموده است و افرادی که در قرنطینه هستند ناگزیر در خانه های خود باشند و نمی توانند به تفریحگاه ها و مواضع سرسبز و با هوای گوارا بروند، به دلیلی که آنجا در اجتماع گسترده انتقال ویروس کرونا بیشتر می شود و از همین رو بیشترین تفریحگاه ها از آن جمله در شهر کابل و اطراف آن همه در یک سکون نسبی قرار دارند. یکی از آن تفریحگاه ها تپه گلغندی در شمال کابل است که از آغازین بهار با گل ارغوان خود مردم را به سوی خود جلب می کرد و حتی از ولایات دوردست به آنجا می آمدند. در سال روان از برکت نامیمون ویروس کرونا که شوربختانه در اوج گل شده خالی از تماشاچی و گردشگر باید باشد، اما با تأسف شماری را داریم که به بهانه دقاوردن در خانه خارج از قوانین و دستورات وضع شده با چنان دیده درایی این قرنطین را می شکنانند که به باور مسئولین صحی این گونه ها هستند که سبب گسترش ویروس کرونا و چالش های ناشی از آن می شوند را همکارم احمد حنایش در ارغوانزار تپه های گلغندی مشاهده کرده و گزارشی از حال و احوای تپه گلغندی و این بی تفاوتی شماری از متخلفین تهیه کرده. بیایید این گزارش را با هم بشنویم.
تپه وسیع سرسبز با گلهای وحشی ارغوان منظره چشم نوازی پدید آورده است. گلغندی در غرب شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان، چشمانداز وسیع با کل منطقه شمال کابل دارد. این گردشگاه در روز نوروز و دیگر روزهای بهاری همه ساله پذیرای ستا خانواده بود، اما امسال ویروس کرونا همه چیز را دگرگون کرده است. اگرچه دولت تجمع مردم را ممنوع کرده، ولی در عمل تدابیری برای منع ورود به این گردشگاه به اجرا گذاشته نشده است. دلارا و لیلما که به این گردشگاه آمده اند میگویند:
اولین بارم است که ما اینجا آمدیم، یکقدر یک جای دور به تفریح آمدیم، با ما بسیار خوشایند بود، بسیار جای مقبول زیباست. خب جشن سال نو است، آغاز سال است، خواستم یک تفریح داشته باشم. درست است که یک ویروس کشنده و خطرناک است، اما مردم باید حفظ الصحه را مراعات کند، دستای خود را بشویه، ماسک استفاده کنه. با توکل خدا انشالله که ما مردم افغانستان هیچ چیز نمیشه، به خاطر که خداوند بزرگ است.
ما خودم از کابل آمدیم، بیادر دادن گفت خفه شدیم بیاین که بریم گلغندی. ما گفتم این مریض کرونا زیاف آمده، خدای نخواسته ما را نگری، دستای تانه بشوی دیگه. یک ذره کوشش کن، دیدیم کمی جگه گوشه بود دیگه، جای چی بود ما دیگه میگه کشتیم دیگه. دلیل دیگه دقا ورده بودن تفلاس دیگه، دقا وردیم دیگه کجا بریم. شرایط هم خراب است، کابل هم یک ذره انفجاراتی است، وضعیت خراب است دیگه. خصوصا مردم ها از همی کابل در اطراف میگه باش آرامیستا دیگه، وضعیت ها خراب نیست، بیا میجا بریم. خداوند دیگه مردم شفای بخیر بده دیگه، دکترها چیز کامل در قسمت نصیب ما است دیگه، ولی چی بگویم نصیب است دیگه.
در همین حال شماری دیگری از اعضای خانواده هایی که به این گردشگاه آمده اند میگویند با توکل به خدا ترسی از ویروس کرونا ندارند.
ما اول خوب توکل با خداوند کردیم، خداوند خودش مرگ میته، مگر دیگه این ویروس دیگه معلوم نیست که در کجا است در کجا نیست، معلوم نیست که در گلغندی است در کابل است در کجا است. دیگه این دولت بر ما معنی کرده است که نرید، مگر ما چه کنیم دیگه؟ سال نو است، به خاطر از این سال نو ما برامدیم بیرون دیگه یک دفعه چه کنیم دیگه؟ این توکل با خدا بمونیم میکنیم.
از شهر نو کابل به ولایت پروان شهرک گلغندی به خاطر چکر آمدیم و خواستیم از سال نو تجلیل بکنیم همراه با خانوادیم. آمدیم در شهرک سرسبز گلغندی، اینجا برای خاطر میله آمدیم و با وجودی که دولت ما را از رفتن به چکر و جای تجمع مردم منع کرده بود، اما ما آمدیم و وقتی که به چکر آمدیم ما با مادگی آمدیم و از ماسک استفاده میکنیم و در جاهایی که مردم دیگر هستن، یعنی مردم زیادتر هستن و اوجه نمیریم، ما در جای گوشه آمده میله میکنیم و همچنان از ماسک و دستکش استفاده میکنیم به خاطر انتشار ویروس که نباید بر ما سرایت بکنه از دیگران.
با این حال شماری از مردم پروان که خطر ویروس کرونا را جدی میدانند از حکومت محلی انتقاد میکنند که برای مقابله با ویروس کرونا اقدامی نکرده است. نگرانی آنها تنها بابت تجمع مردم در گلغندی نیست، بلکه بازگشت صدها مهاجر از ایران هم است. ویروس کرونا در ایران در حال گسترش است و احتمال انتقال آن با بازگشت مهاجران به پروان وجود دارد. وحید شهکار سخنگوی والی پروان تایید میکند که تدابیر اتخاذ شده ناکافی است. اما صفی الله وارسته رئیس صحت‌عامه پروان برای رادیو آزادی گفت:
ما تا فعلا 11 مورد مشکوک داشتیم که از جمله 9 مورد از این منفی ثابت شدن و 2 موردش هنوز نتایجش به شما مواصلت نکردن. آمادگی ها وجود داره برای قسمت ارزیابی کسایی که از ایران مراجعت میکنن، حدود 1300 نفر بالاتر ارزیابی شدن.
با این حال این تنها گردشگاه گلغندی نیست که تحت تأثیر گسترش ویروس کرونا قرار گرفته، بلکه زندگی همه مردم را از کوچه و بازار گرفته تا داخل خانه ها تقید داده است.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در مورد خشونت خانگی مطالبی داریم. خشونت خانگی به معنی رفتار خشونت آمیز و سلطه‌گرانی یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است. بر اساس مطالعات جامعه شناسی هدف اصلی خشونت خانگی کودکان خردسال هستند. دومین نوع خشونت معمول در خانواده خشونت شوهران علیه زنان است. بسیاری از مردانی که زنان و کودکانشان را از نظر فیزیکی مورد تعرض قرار می دهند در زمینه های دیگر سابقه خشونت دارند. انواع خشونت های خانگی از این قرارند: خشونت فیزیکی، سلی زدن، قطع عضو، قتل. خشونت جنسی، تجاوز، سوء استفاده جنسی. خشونت روانی، باج‌خواهی، توهین، تحقیر، تهدید، حسادت و شک. محرومیت و محدودیت، مصادره اموال و از خود بیگانگی. آغاز برخورد از کجا شروع می شود؟ فرد مهاجم عصبانی می شود، شروع به تهدید می کند و سکوت سنگینی را به قربانی تحمیل می نماید. قربانی تلاش می کند فضا را آرام کند و در رفتار و گفتار خود دقت کند تا مهاجم را خشمگین تر نکند. فرد مهاجم خشونت جسمی، جنسی، روانی، اقتصادی و کلامی را اعمال می کند. قربانی احساس حقارت می کند و خود را در وضعیتی غیر عادلانه گرفتار می بیند. فرد مهاجم تلاش می کند رفتار خشن خود را توجیه کند. قربانی تلاش می کند تا این توضیحات را درک کند، در مورد رفتار و گفتار خودش دچار شک می شود و خود را مسئول وضع پیش آمده احساس می کند. و در انتها مهاجم پوزش می خواهد، درخواست کمک می کند یا حتی سخن از خودکشی به میان می آورد. قربانی با او شانس دیگری می دهد و مهاجمش کمک می کند و تلاش می کند تا رفتار خود را تغییر دهد. اما کار در اینجا ختم نمی شود. فرزندانی که شاهد این خشونت ها هستند همواره دچار ضربه های عاطفی می شوند که در زندگی آنها تأثیر بسزایی خواهد داشت. تمرکز خود را از دست می دهند و دچار بیخوابی، بی‌اشتهایی و تأخیر در رشد می شوند. در مورد این فرزندان به اشتباه تشخیص کمبود محبت داده می شود و از آنها پرسش نمی شود که آیا شاهد خشونت بودن؟ پسرانی که شاهد خشونت پدرانشان بر مادرانشان بودن به احتمال قوی خود نیز در زندگی زناشویی آینده این خشونت را باز تولید خواهند کرد. افسردگی، اعتیاد به مواد مخدر، الکل و فرار از خانه از میان آنان شایع‌تر است. و در نهایت این که فرزندانی که شاهد خشونت جسمی و جنسی بر مادران خود هستند خود نیز می توانند قربانی این خشونت ها باشند. شاید تصور کنید که امن‌ترین جا برای کودکان خانه و محیط های خانوادگی است. با تأسف باید عرض شود که سخت در اشتباه هستید. کودک شما چه پسر باشد و چه دختر ممکن است بدون آن که شما متوجه شوید توسط نزدیکترین بستگانش مورد آزار و اذیت و حتی تجاوز جنسی قرار گیرد و موارد زیادی از تجاوز محارم به کودکان گزارش شود. کودکان در برابر این نوع خشونت عکس‌العمل‌های متفاوتی نشان می‌دهند، اما همه آنها قبح و زشتی عملی را که با آن صورت گرفته است را کاملا درک می کنند. حتی اگر در سنین خردسالی باشند، همین درک زشتی و شرم‌آور بودن این عمل باعث می شود که کودک از ابراز آن خودداری نماید. در نوجوانان خدشه‌دار شدن غرور و لکه‌دار شدن شخصیت نوجوان نیز دلیل دیگری برای کتمان این خشونت است. در تمام دنیا خشونت خانگی پنهانتر از خشونت‌هایی است که در روی سرک اتفاق می‌افتد. بنابراین احصایه‌گیری درباره آن دشوارتر است. سازمان صحی جهانی از مطالعاتش نتیجه گرفته که در هر 18 ثانیه یک زن مورد آزار قرار می‌گیرد و باردار بودن زنان هم آنها را از خشونت مسئول نمی‌دارد. خشونت خانگی امری هست پنهان. متاسفانه در برخی کشورها به دلیل عدم حمایت از قربانیان بسیاری از این خشونت‌ها گزارش نمی شود. همه جای دنیا کم و بیش زنان در معرض خشونت هستند. 30-35% زنان امریکایی مورد آزار جسمی همسران خود هستند و 15-25% آنها در هنگام بارداری مورد ضرب و شتم واقع می شوند و همچنین از هر 10 زن 3 نفر توسط شوهران یا سایر مردان به قتل می رسند. در هند 41% زنان در اثر آزار جسمی همسرانشان دست به خودکشی می زنند. در بنگلادش 50% قتل ها ناشی از خشونت مردان است و در چیلی 63% زنان مورد آزار جسمی قرار می گیرند و هاکذا در دیگر ممالک. امروزه اشکال و انواع متفاوتی از خشونت خانوادگی وجود دارد که دامنه گسترده آن از نزاع بین والدین، خواهران و برادران آغاز و تا به قتل رسیدن یکی از اعضای خانواده کشیده می شود. به طور کلی انواع خشونت های خانوادگی را می توان در قالب های نظیر همسر آزاری، فرزند آزاری، والدین آزاری، سالمند آزاری و بسا دیگر مشاهده کرد. در بسیاری از کشورها بیش از نیمی از قوانین به پیشگیری از خشونت خانگی از سوی نهادهای مدنی پرداخته می شود، اما در افغانستان اصلا از آن خبری نیست. ببینیم خشونت خانگی از کجا برمی خیزد. خشونت خانگی مانند هر پدیده اجتماعی دیگر معلول دلایلی است و مقابله با آن بیش از هر چیز بر ریشه یابی علتهای شکلگیری و تجلی آن نیاز دارد. یک آسیب شناس اجتماعی درباره دلایل خشونت خانگی می گوید خشونت با محرومیت ارتباط معناداری برقرار می کند. محرومیت ها در هر حوزه‌ای که باشند محرکی برای ذخیره عقده ها و ایجاد حالت تهاجمی محسوب می شوند که زمین ساز بروز خشونت هستند. چه راهکارهای پیشگیری از خشونت خانگی وجود دارد؟ با در نظر گرفتن تمامی جوانب درمان خشونت تنها در پیشگیری از بروز آن خلاصه می شود. خشونت در همه اشکال آن در تعارض ذاتی با اخلاق انسانی محسوب می شود و در ادیان و مکاتب بشری نیز به شدت نهی شده است. فراهم آوردن بستری برای آرامش روانی، رشد عاطفی و تکامل روحی ارزش‌های خانواده را شکل می‌دهد. در حالی که خشونت حتی به صورت جزئی و موردی می تواند این ارزش ها را کم رنگ کند و فضای تهدید آمیز در محیط خانه فراهم آورد. به یقین هیچ کدام از زنان و اطفالی که از سوی نزدیکان به خصوص پدر خانه مورد آزار و خشونت قرار می گیرند، اگرچه ممکن است آن را تحمل کنند، اما هرگز به این روال عذاب دهنده خو نمی گیرند. همه آنان در ذهن خود بارها و بارها تصویر و خیال شرایط متفاوت و دنیای بهتر را در طول حیات تجسم می کنند. خشونت خانگی طرد شده ترین نوع آن است که با شئون بنیادین رفتار خانوادگی انسان تناقض اساسی دارد.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این هفته بحثی از پست مدرنیسم در شعر داریم. قبل از تقدیم این مطلب و نگرش دقیق به غزل پست مدرن، درنگ کوتاهی به اصطلاح پست مدرن یا پسا مدرنیزم می نماییم. پسا مدرنیزم، پسا نوگرایی یا پست مدرنیزم، همچنین پسا تجدد، ما بعد تجدد، به سیر تحولات گستردهی در نگرش انتقادی فلسفه، معماری، هنر، ادبیات و فرهنگ را می گویند که از بطن نوگرایی یعنی مدرنیزم و در واکنش به آن یا به عنوان جانشین آن پدید آمد. پست مدرنیسم مفهوم تاریخی جامعه شناختی است که به دوران تاریخی بعد از مدرنیسم اطلاق می شود. پیدایش پست مدرنیته را به طیفی از عوامل گوناگون نسبت دادن، از جمله رنگ باختن، عقیده و ایمان به تبیین‌های عقلانی و علمی. پست مدرنیسم بخش‌های مختلفی را سیر می‌کند. به گونه مثال پست مدرنیسم در ادبیات، در معماری، هاکذاها. پست مدرنیسم در رسانه‌ها را نیز داریم که شامل کار ما می‌شود. پست مدرنیسم یک نظم اجتماعی را توصیف می‌نماید که در آن رسانه‌های جمعی و فرهنگ عامه بر تمام اشکال دیگر روابط اجتماعی تأثیر می‌گذارند. در بحث امروز در ماورای غزل پست مدرن بحثی داریم با استفاده از نگارش دوست مجله بانو حمیده میرزاد که همکارم فرید حلیمی در ارائه آن با شماست.
غزل پست مدرن. غزل پست مدرن از اواخر دهه 70 مطرح شد که به ارتباط با جریان‌های مدرنیسم در غرب نبود. غزل پست مدرن حقایق عینی جامعه را بدون سانسور بیان می‌کند و امروز مخاطبان و همچنان مخالفان بسیاری دارد. نوگرایی پست مدرنیسم یک نگرش انتقادی در باب فلسفه، هنر و ادبیات و فرهنگ و حتی سبک زندگی دارد. نوگرایی مفهوم تاریخی جامعه شناسی است و می‌خواهد در مقابل کهنگی واکنش نشان دهد. از شاخه‌های مهم شعر پست مدرن اول ساختار شکنی است و چه از لحاظ معنی و چه از لحاظ فرم. در شعر پست مدرن مفاهیم میتواند تعبیر دیگری داشته باشد و به نحوی چیزی را سر جایش نیست و ذهنگراست. خلاف شعر کلاسیک معمولا عاطفه محور بوده است، پست مدرنیسم در اروپا وسطش فراختر از یک جریان شعری محسوب میشود و تنها در شعر خلاصه نمیشود. این جریان یا مکتب به سرعت دارد مکتب‌های گذشته را کمرنگ می‌کند. پست مدرن قاعده ریالیستی مدرنیسم را در هم شکست است. پست مدرنیسم ادعای فراتر از ارزش‌های کلاسیک مدرن مانند باور به خرد و عقلانیت مشترک جامعه انسانی دارد. این دیدگاه بر اساس ویژگی‌های جدید زندگی غرب مخصوصاً در عرصه هنر و ادبیات متولد شده. آنچه در این رویداد مهم است، زیباشناسی آن خاص است که بیشتر از دیگر عرصه‌ها در معماری، فیلم و ادبیات آشکار شده است. یکی از ویژگی‌های ادبیات پست مدرنیسم نگاه متفاوت و جدال روی سنت‌های کهنه است. نامش را غزل پست مدرن گذاشتند، چون غزل قالب دلخواه فارسی زبانان است. این جریان شعری در قالب‌های قصیده و چهارباره هم بسیار مرسوم است. قالب چهارباره بعد از دهه 40 به دست فراموشی سپرده شد و همزمان با جریان پست مدرن دوباره احیا شد. بسیاری از سپیده‌سراها نقدهای تند در باب غزل پست مدرن نوشتند. کلاسیک بودن قالب این نوع از شعر در این مورد بی تأثیر نبوده است. شعر پست مدرن شعر کسانی است که با ادای برخورداری از مدرنتر مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفته بودند و در حاشیه قرار داشتند. در شعر فارسی رویکردهای مبتنی بر خرده فرهنگ‌ها که در دوره مدرن ضد ارزش تلقی می‌شدند، مانند فیمینیسم رادیکال، سنت‌گرایی و باستان‌گرایی، آوانگارد و خداناباوری و همجنسگرایی و امثالان، محوریت شعر پست مدرنیسم فارسی را تشکیل می‌دهند که البته این تجربه بسیار کوتاه و مختصر بوده و در حال تداوم است. می‌توان گفت که شعر پست مدرنیسم فارسی صدای انسان‌ها در حاشیه بوده است. حقیقت ثابت در پست مدرنیسم وجود ندارد و درست مثال جهان اطراف ما در حال تغییر است. به طور مثال مرگ در اکثر اشعار پست مدرن دیده می شود، شاید چون مرگ حقیقت انکارناپذیر زندگی است. شعر پست مدرن از کلمات کاملا ابتدایی و دم‌دست مانند اشیا استفاده می شود. این مکتب آینه تمام خرد جامعه است. در این نوع شعر فرهنگ و صنعت را در زرورق طلایی گل و بلول نمی پیچند تا به برخورد مردم دهند. شاعر امروز به چله نمیشیند و به دنیای اطراف خیش کاملا واقف است. بحث پست مدرنیسم بعد از 3 دهه هنوز هم جنجال برانگیز است و در جوامع شرقی آنچنان که باید هضم و شناخته نشده. من فکر می کنم که یکی از دلایل رو آوردن جوانان به جریان فرار از دین و سنت است و جریان های روز دنیا مانند تروریسم هم بی تأثیر نیست. در افغانستان، کشوری که هنوزم پایه های سنت محکم است، این جریان به یک تقلید کورکورانه مبدل شده، چون گاهی حتی تعریف مشخصی از مکاتب ادبی مختلف در ذهنشان نیست. فراموش نشود که هنرمند کسی است که با مطالعه و درک دقیق از اوضاع حاکم باشد. ادبیات اصیل در هر ژانر و سبک جای خود را پیدا می کند و رای خود را می رود و در این میان کسان اینچنینی بخوان یا نخوان از حافظه ادبیات محو می شوند.
شنونده های محترم، با آهنگ بهاریه از مرحوم استاد سراهنگ، تومار این شماره از مجله آزادی را نیز برمی بندیم. تا هفته بعدی که با یک شماره دیگر با همکارانم در خدمت خواهیم بود، روزهای خوش بهاری برایتان می خواهیم. شاد باشید.
بهار است و بهار رست و بهار سفه دل دل زاران بحار مد دومونی دست نروس بحار یا شیخان دیدار یاران اگر راهی کشم سر آبزم جهان را جو لسر تا پا بسوزم بسوزم و لمر کارم نسازی چی فرمایی بسازم یا بسوزم